پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
پاراگراف اول.
سلام به شنوندگان پاراگراف اول، خوش اومدید به این برنامه با من محمد زرقامی. در یک برنامه دیگر نگاهی خواهیم داشت باز هم به اعتراض‌های دیماه 1404، آخرین تحولاتش و آنچه که تحلیلگران، کارشناسان و کنشگران اجتماعی و سیاسی فکر می‌کنند درباره تحولات پیش رو و اینکه چه مسیری رو باید تی کرد تا این تحولات بتونه به سرانجامی برسه که مطلوب جامعه ایران باشه. با ما همراه باشید. پیش از این که بریم و با مهمانان پاراگراف اول آشنا بشیم، بذارید یک نگاهی بکنیم به آنچه که اتفاق افتاده. میدونیم که چراغ‌های رابطه همچنان خاموشند، اینترنت وجود نداره، دسترسی‌ها محدوده، حتی این که گفته میشه با تلفن ثابت به داخل ایران زنگ زد هم چندان قابل اعتنا نیست. در مواردی شده، در موارد دیگر نشده. نهادهای حقوق بشری مثل دیدبان حقوق بشر و یا سازمان حقوق بشر ایران از میزان هولناک تعداد کشته شدگان به عنوان کشتار یا قتل عام گسترده نام بردند و در این میان شاهد این بودیم که امروز هم مراسمی در تهران برگزار شد و تعدادی از کشته شدگان اعتراض‌ها در مراسمی مشایعت شدند که البته گفته می‌شد که برخی از این کشته شدگان ماموران حکومتی بودند. ابتدا گزارشی رو در همین ارتباط بشنویم از وحید پوراستاد تا برگردیم و با میهمانان برنامه آشنا بشید و بیشتر این بحث رو ادامه بدیم.
ایران روزهاست که در تاریکی فرو رفته است. از پنجشنبه گذشته حکومت با قطع اینترنت و هر گونه تماس و ارتباط ایرانیان را در شوک بزرگی فرو برده است. شوک بزرگ از شنیدن و دیدن اندک تصاویری که از کشتار معترضان در خیابان‌ها می‌رسد. سازمان دیدبان حقوق بشر از آن به عنوان کشتار گسترده یاد می‌کند و سازمان حقوق بشر ایران آن را قتل عام گسترده معترضان توصیف می‌کند. تصاویر تازه‌ای که کانال تلگرامی وحید آنلاین از محوطه ساختمان پزشکی قانونی کهریزک تهران منتشر کرده، پیکرهای کشته شدگان روزهای پنجشنبه و جمعه را نشان می‌دهد. مردان و زنانی گلوله خورده از ناحیه سر، سینه و شکم و خانواده‌هایی که در انتظار تحویل اجساد ایستادند. بر روی یکی از جنازه‌ها نوشته شده پریان، نام پدر حسن، متولد اول فروردین 1388.
می‌دونم الان یه آمبولانس جدید جلو چشم اومد، الان 200 نفر وایسادن جلوش که ببینن جوونشون بچه‌شون اینجا سنه.
نهادهای حقوق بشری با وجود توصیف کشتار و قتل عام در ایران به دلیل اینکه حکومت تمام راه‌های ارتباطی اینترنتی و تلفنی را مسدود کرده، امکان آمار رسمی و با قطعیت را ندارند. با این وجود سازمان حقوق بشر ایران در نروژ دست کم کشته شدن 734 معترض و هزاران مجروح را به طور رسمی تایید می‌کند، اما تاکید دارد که آمار غیر رسمی بیش از چند هزار نفر است. گروه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا تا روز چهارشنبه جان باختن 2571 نفر را تایید می‌کند. همچنین منابع دیگری از جمله یوسی ملمن، روزنامه‌نگار اسرائیلی در حوزه امنیتی، خبر داده که برآورد این کشور از آمار کشته شدگان بین 4 تا 5 هزار نفر بوده است. برخی از منابع خبری دیگر حتی آمار کشته شدگان را بیش از اینها اعلام می کنند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو:
این گزارشی که ما منتشر میکنیم میشه گفت که با اون آمار دقیق کشته شدگان فاصله زیادی داره. آمار دقیق رو نمیتونیم فعلا بهش برسیم، ولی اینکه ابعادش رو میتونیم بگیم که بسیار گسترده‌تر از هر زمان دیگر هست. من فکر میکنم که خیلی شباهت زیادی به اوایل دهه 60 داره که معترضان رو در خیابون‌ها به این شکل به قتل می‌رسوندن.
شاهدان عینی نیز در گفتگو با رادیو فردا از سرکوب خونبار و تکان دهنده گفتند. یکی از اعضای کادر درمان در جنوب ایران روایت می‌کند خیلی ها را کشتند و در بیمارستان‌ها به برخی از مجروحان تیر خلاص زدند. رادیو فردا به دلیل قطع اینترنت و هر گونه تماس با ایران امکان راستی‌آزمایی مستقل گفته‌های شاهدان عینی و آمار کشته شدگان و مجروحان را ندارد. با این وجود یک پزشک که به تازگی از ایران خارج شده در یک فایل صوتی که برای رادیو فردا ارسال شده میگوید
که خیلی اوضاع وحشتناکه، با اسلحه جنگی مردم دارن تیکه پاره میکنن. روز جمعه شب من از بیمارستان فارابی خبر دارم، فقط 600 تا تخلیه چشم بوده تو بیمارستان فارابی. باز دوباره یه بیمارستانی تو نازی آباد بوده، یه بیمارستان کوچیکی، 24 نفر میارن شب تو ICU بستری، حال خیلی بد. اینا شب تا صبح هر 24 تاش از بین میره متاسفانه. بعد دم صبح میگفتن که همون نرسای اونجا ما خبر داریم، میگفتن که دم صبح با تاکسی بار اومدن و جسد رو از سردخونه برداشتن و دزدیدن و بردن.
بر اساس برخی از گزارش هایی که به رادیو فردا رسیده، حکومت در ازای تحویل اجساد میلیون ها تومان پول طلب میکند، از 200 میلیون تا بیش از 1 میلیارد تومان، ارقامی است که تاکنون روایت شده. برخی از شاهدان روایت میکنند که مجروحان را با کامیون منتقل میکردند و شانس زنده ماندن آنها اندک بوده. بر اساس تصاویری که کانال تلگرامی وحید آنلاین از ساختمان پزشکی قانونی کهریزک تهران منتشر کرده، دیده می شود که با کامیون های یخچالدار جنازه های بسیاری را جابجا می کنند.
صاف مردم جنازه هاشون تحویل بدن. جوان های بسته دلش الان منتظرن یک کانتینر جدید بیاد.
به گفته زندانیان دهه 60، این کامیون ها یادآور اعدام های گسترده و دست جمعی زندانیان سیاسی آن دوره است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله خمینی از همان روزهای نخست دست به اعدام‌های انقلابی مقام‌های رژیم پهلوی زد و در دهه 60 چند هزار زندانی گروه‌های سیاسی را اعدام کرد. تا جایی که آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان را تا 3800 نفر اعلام کرد. آیت الله منتظری در دیدار با هیئت مرگ در مرداد 1367 این اعدام ها را بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی می خواند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می کنه، به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند.
با این وجود کمیته حقیقت یاب حقوق بشر سازمان ملل در سال 1402 برخی از مصادیق نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی را مصداق جنایت علیه بشریت خوانده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر که در آمریکا مستقر است اعلام کرده حکومت ایران از 18 دی ماه امسال سرکوب مرگبار معترضان را به طور چشمگیری تشدید کرده و به گفته این نهاد حقوق بشری گزارش‌های موثق حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در سراسر کشور دست به کشتار گسترده زدند.
گزارشی رو شنیدیم درباره آنچه که گذشته از 18 دی ماه تا این لحظه که الان داریم با هم به هر حال همچنان گفتگو میکنیم درباره اعتراض‌ها. میهمانان من امروز میترا جشنی، مدیر اجرایی بنیاد فرشگرد و عضو مشاوران سازمان ایرانیان آمریکایی برای آزادی هستند از ایتالیا، و فاطمه حقیقتجو، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و مدیر مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی از واشنگتن. من سلام میکنم به هر دو میهمان. اجازه بدید در این شرایط خاص که امروز هم شاهد این بودیم که بار دیگه تجمعی رو حکومت برگزار کرد که به هر حال این تجمع با تجمع قبلی شاید یک تفاوت معناداری داشت، چرا که پیکر تعدادی از کشته شدگان که گفته میشد بعضی از اونها ماموران حکومتی هستند هم در این تجمع مشایعت شد. اما به نظر میرسه الان وارد یک فاز جدید داریم میشیم، یعنی حکومت سعی میکنه بار دیگه تمرکز و تسلط بر خیابون پیدا کنه، خب از شدت اعتراض ها کم بکنه، و از طرف دیگه به موازاتش کانال های دیپلماتیک رو هم فعال کرده، هرچند ما پیام رئیس جمهور آمریکا رو هم داشتیم که کمک ها در راهه. این فضای کنونی رو خانم جشنی شما چگونه میبینید و بهش نگاه میکنید؟
درود بر شما، درود بر شنوندگان گرامی برنامه تون، سپاسگزارم از فراخوانی که دادید. ببینید، نخست اینکه در مورد برخورد پرزیدنت ترامپ و همون نقل قولی که شما گفتید انجام دادم، این پرزیدنت ترامپ معمولا در طول این مدت ثابت کرده که حرفی رو نمیزنه که بهش عمل نکنه یا دست کم به بخشی از اون عمل نکنه. ما الان با یک وضعیت خیلی بحرانی در ایران مواجه هستیم. ببینید مردم زیر گلوله هستن، با گلوله های جنگی در خیابون هدف قرار میگیرن. همین تصاویر اندکی که از استارلینگ به دست ما میرسه و همچنین خود شما هم در گزارشتون اشاره کردید، داره نشون میده که یک جنگ تمام عیار در خیابونهای تهران در جریانه. دیگه دست کم آمار رسمی که میشه بهش استناد کرد، همین آماری که سازمان حقوق بشر نروژ اعلام کرده و آمار میدانی که خود مردم دارن دست به دست میکنن، داره نشون میده که ما با چه میزان فاجعه بار و بیشماری از کشتار و قتل عام شهروندان معمولی ایرانی، یعنی شهروندانی که نه سلاحی دارن و نه اسلحه‌ای دارن و فقط در خیابون اومدن برای حقوق ابتدایی خودشون و برای آزادی‌های بیشتر و اصلا زندگی آسان‌تر دارن تلاش می‌کنن، مورد هجمه و هجوم این ارتش اهریمنی قرار می‌گیرن. چیزی که من می‌بینم، من خیلی دور می‌بینم که جامعه جهانی در برابر چنین مسئله‌ای بخواد سکوت بکنه. ما الان از طرف کشورهای اروپایی مانند آلمان و همینطور کشورهایی که معمولاً در این گونه مواقع سکوت می‌کردن، تلاش می‌کردن که یک پوزیشن وسط بازانه رو حفظ بکنن، داریم میبینیم که خیلی محکم دارن این قضیه رو محکوم میکنن و سر پرزیدنت ترامپ هم کاملا اشاره کرد که این بیپاسخ نخواهد موند. همینطوری که به آمار ضد و نقیض اشاره میکرد، گفت حجم کشتار بالاتر از این حرف هاست و ما میدونیم که این آمار واقعی نیستن. و بعد هم مثالی رو زد برای اکشن شبیه به اون کاری که در مورد آقای سلیمانی و همینطور ابوبکر بغدادی انجام داد. من فکر میکنم در روزهای آینده ما شاهد برخوردهای بسیار جدی از طرف جامعه جهانی با جمهوری اسلامی باشیم.
خب خانم حقیقت جو، از شما بپرسم برخوردهای جدی با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی پیوندی داره برقرار میکنه بین خیابان و میز مذاکره به صورت موازی و داره اون رو پیش میبره، این برخورد جدی چه میتونه باشه؟ آیا انتظاری میشه داشت که برخورد جدی بتونه بازی رو عوض کنه برای معترضان در داخل ایران؟
سلام عرض میکنم خدمت شما میهمان برنامه و شنوندگان. ابتدا میخوام همدردی خودم رو با خانواده کشته شده ها اعلام بکنم، تسلیت میگم. بسیار دشوار هست، فارغ از این که تعداد آمار چه هست، حتی از دست رفتن یک جان هم برای ما سخت و قابل قبول نیست. اینها جان هستن، آدم هستن، عدد نیستن که ما مثلا بگیم نمیدونم این عدد غلطه، اگه مثلا کمتر بود یا بیشتر بود چه، حتی یک نفر کشته هم زیاد هست. این یک نکته که من بخوام تأکید بکنم که ما باید این کسایی که رفتن رو عزیز بشموریم. نکته دوم، طبیعه که جمهوری اسلامی ادعاهای خاص خودش رو داره، به خاطر همین میخواد در میز مذاکره اون ادعاها رو بذاره روی میز. مثلا دیدیم هممون که دیپلمات‌های خارجی رو جمع کرده، فیلم‌هایی رو نشون میده که داره میگه که عوامل موساد بخشی از این کشته ها رو در واقع مسئول بخشی از این کشته ها هستن، فارغ از این که این چقدر درست یا غلط هست، چون ما در روی زمین نیستیم، اطلاعاتی نداریم. من هیچ نظر خاصی نمیدم، گرچه میدونیم که موساد هم هست، ولی میدونیم که در واقع به عنوان خرابکار جمهوری اسلامی مقاماتش رسماً اعلام کردن که برخورد میکنن و در واقع الان هم سعی در کنترل خیابان دارن.
خانم حقیقت جان یه سوالی میتونم بپرسم؟ چون شما به هر حال در مجلس شورای اسلامی بودید در اون دوره، در اون دوره هم ما شاهد خشونت‌های سیاسی و حکومتی بودیم، حالا ماجرای کوی دانشگاه بود و مسائل دیگه‌ای و کمیته‌های حقیقت‌یابی هم تشکیل می‌شد، شناختی که شما دارید به هر حال ارتباطاتی که بود، این جمهوری اسلامی که شما از دور دارین نظارش می‌کنید و حالا از طریق تلویزیون خبر یا افرادی که میان و میرن شما خبرها رو دریافت می‌کنید، با اون جمهوری اسلامی که شما در اون دوره درش حضور داشتید، حالا من منظورم خود دولت آقای خاتمی نیست، مثلا منظورم بیشتر نهادهایی هستن که نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری هستن، جمهوری اسلامی هستن، اینا چقدر تفاوت به نظرتون کرده و نوع برخوردشون هم به همون میزان به نظرتون متفاوت شده که حتی مثلا یک دولت میانه رو هم باشه نمیتونه هیچ کاری بکنه و در همون راستا حرکت میکنه؟
ببینید، از نظر من DNA جمهوری اسلامی یعنی کشتار، قتل، زندان، سرکوب، بیرحمی، خشونت، این در مقاطع مختلف طبیعی که افت و خیز داشته، یه وقتی کمتر بوده، یه وقتی بیشتر بوده، متناسب با شرایط اجتماعی. و زمانی که عملا این سیستم از انعطاف برخوردار نیست، یعنی مشکلاتی هم که ما امروز میبینیم مشکلاتیه که خود آقای خامنه‌ای برای این مملکت ایجاد کرده، که امروز کشور در معرض انسداد و بن‌بست قرار گرفته، اجازه هیچ تحولی رو بهش نمیده، چون نمیتونه در واقع اساسا یادم گرفتن که خب با زور، با ایجاد رعب و وحشت و با زور میخوان این حکومت رو حفظ بکنن. و یک از نظر من یک دریافت بسیار غلط هم از حفظ نظام از اوجبات هست. این کلمه که آقای خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی این رو گفت اساسا برداشت غلط میکنن، یعنی حفظ نظام اوجبات هست. حفظ نظام منظور من هر نظام سیاسیه، وقتی میگم نظام منظورم لزوماً نظام جمهوری اسلامی نیست، متناسب با کارایی، کارکرد و مؤثر بودن اونه، کمک به این بکنه که زندگی جریان پیدا بکنه. وقتی که یک کشوری، یک سیستمی توان باز تولید نداره، طبیعیه که دست به سرکوب میزنه و اون وقت کلمه حفظ نظام اوجب اوجباته تبدیل به این میشه که حتی با خونریزی این رو باید حفظ کرد. و متاسفانه ما در سالهای پیش هم دیده بودیم، در دهه 60 جنگ خیابانی بود، در بعدش قتل عام در زندان، حالا دوره جنگ رو هیچی نمیخواییم مثلا بیاریم این وسط، بعدش به همین ترتیب. و توی سالهای گذشته هم دیدیم از سال 88 مثلا، خوبه یادآوری کنیم که آقای همدانی که سردار تهاجمات در تهران در سال 88 و سرکوب در واقع جنبش سبز بود، بعدن خودش اعتراف کرد، همون فردیه که کشته شده در سوریه و آقای موسوی هم گفت سردار بی‌عزت، چیزی مشابه این رو گفت. همین آدمی بود که گفت من لاتولوت‌ها رو در تهران سازماندهی کردم و تونستیم جنبش سبز رو جمعش کنیم. من با زبان خودم میگم محتوای جملاتش این بود. بنابراین جمهوری اسلامی اساساً در طول دهه‌های مختلف دست به اقدامات سرکوبگرانایی زیادی زده که الان هم هر چقدر بخواد دیپلمات جمع کنه، ولو اینکه عوامل موساد هم نقش داشته باشن توی بعضی از کشتارهای امروز، ولی در این که مسئول اصلی این کشتارها جمهوری اسلامی هست تردیدی وجود نداره.
به خانم جشنی برگردیم. خانم جشنی، الان صحبت‌هایی که مطرح میشه حتی از رهبران اروپایی، چون شما اشاره کردید مثلا فردریش مرتز گفته که روزها و هفته‌های پایانی جمهوری اسلامی رو داریم می‌بینیم، اما یک سوالی همیشه هست، خب در مقاطع مختلف این اتفاق رخ داده، ما شاهد اولین اعتراض ها نیستیم، ما اعتراض های پیوسته ای رو از 96 به این سمت دیدیم، حتی برگردیم یه ذره قبل‌تر 88 رو هم میتونیم بهش اضافه کنیم، ولی شاید پربیراه نباشه که هر بار این اعتراض ها به هر حال فروکش کرده به دلیل سرکوب گسترده ای که حکومت انجام داده و این بار هم حکومت داره تلاش میکنه باز بر خیابان مسلط بشه، به خاطر اینکه شاید یاد شعر شفیع کدکنی بیافتیم که میگه به کجاش چنین شتابان گبر از نسیم پرسید. آیا این شتاب در اینکه اعلام کنیم جمهوری اسلامی به آخر خودش داره نزدیک میشه و بعدن خیابان دو مرتبه خالی بشه از معترضان، این نمیتونه کمی وضعیت ایران رو در شرایط دیگه‌ای قرار بده، یا چه راهی رو باید رفت که این اتفاق نیفته؟
ببینید، نخست قبل از این که من به پرسش شما پاسخ بدم، باید یه مسئله ای رو روشن کنم که این که ما بیایم نقل قول تریبون جمهوری اسلامی باشیم مبنی بر این که مثلا کسانی که کشته میشن رو موساد داره میکشه یا چون این چیزی، من فکر میکنم واقعا این یک جور اشتباهه. وقتی ما بدون منبع و بدون سورس بین المللی چنین ادعایی رو داشته باشیم، در واقع میشیم صدا و سخنگوی جمهوری اسلامی، مخصوصا اگر بپذیریم که چنین اتفاقی هم واقعا داره میفته، یعنی یک جور خونشویی جنایت های جمهوری اسلامی هستش. و واقعیت اینه که هیچ کس، هیچ نهادی، هیچ فردی، هیچ کشوری در این کشتار و قتل عام ایرانیان مسئول نیست الا جمهوری اسلامی، و هر چیزی که، هر روایتی که غیر از این پخش بشه، در واقع کمک هست به موتور پروپاگاندای جمهوری اسلامی و شراکت هست در جنایتی که اونها دارن میکنن. اما از این که ما بخوایم از همین الان بخوایم بگیم جمهوری اسلامی رفتنی هست، من خودم یکی از کسانی هستم که همیشه مخالف رویا فروشی هستم. فکر میکنم که یکی از اشکالات بزرگ اپوزیشن جمهوری اسلامی در خارج از کشور همواره این بوده که رویا فروشی کرده. اما این که به این نتیجه رسیدیم این جمهوری اسلامی و این نظام 100% مشروعیتش رو میان مردم از دست داده، من منظورم از مردم کسانی هستن که به هیچ عنوان دستشون در سفره انقلاب دراز نیستش، حالا چه در ایران و چه در بیرون از مرزهای ایران، این مردم عادی با تمام وجود جمهوری اسلامی رو نمیخوان. شما الان دارید میبینید ما هیچ وقت در هیچ کدوم از اعتراضات خیابانی چون این چیزی رو ندیدیم که مثلا یک خانواده در کنار هم جان باخته شده بودن، یعنی مشخصه که خانواده داره میاد بیرون، یک فقط یک فرد نیست که از داخل خونه بزنه بیرون و در این اعتراضات کشته باشه. بنابراین نخستین باری که میشه گفت مشروعیت مردمی جمهوری اسلامی 100% از بین رفته. مورد دوم، وضعیت جمهوری اسلامی هستش میان منطقه، در بین نهادهای بین المللی و از همه مهمتر در سیاست خارجی. این جمهوری اسلامی شرایطی رو فراهم کرده که نه تنها دیگه الان آمریکا و دولت‌های غربی، بلکه حتی بسیاری از همسایگان خودش از دخالت‌های بی حد و حصر این نظام خسته شدن. هیچ مشروعیت بین‌المللی نداره، بالاترین تحریم‌ها الان داره بر جمهوری اسلامی اعمال میشه. نفت ایران رو به خاطر اینکه بتونه به بقای خودش ادامه بده بسیار ارزان داره می‌فروشه. از سوی دیگه چیزی که ما داریم می‌بینیم این هستش که پرزیدنت خیلی محکم تعرفه های سنگینی رو برای قدم اول بر روی کشورهایی گذاشت که قرار هست با این حکومت معامله بکنن.
همین امروز اگر دقت کرده باشید، واردات برنج از هند هم به ایران تقریبا محدود و ممنوع شد، یعنی یا نمیفرستن دیگه تجارت نمیکنن، و خب میدونیم که در ایران ما همین کارهای اساسی یعنی برنج رو هم با کمبودش روبرو هستن شهروندان.
بله، برنج، روغن، تمام این هفته گذشته ما شاهد این بودیم که مردم حتی برای کالاهای اساسیشون الان دچار مشکل شدن. این حکومت اصلا بحث اعتراضات مردمی و کشداری که داره انجام میده که برای خود زمان بخاره یه بخش دیگه است، بخش فشارهای بین المللیش یه بخش دیگه است، بخش دیگه این هستش که شما نمیتونید که یک سرزمینی رو تبدیل به شورزار بکنید و بعد در این شورزار توقع داشته باشید که بذرهای جوانه بزنند. بنابراین من فکر میکنم دست کم اگر جمهوری اسلامی این بار هم با کشتار گسترده و با حیله و مکر فریب بتونه که بخشی از جامعه جهانی رو مجاب بکنه که چند روزی بیشتر به حیاتش ادامه بده، اما بسیار یک حکومت ضعیف شده هست، حتی به شدت ضعیفتر و غیر مردمی تر از بشار اسد. و من مطمئن هستم که، یعنی من شاید برای نخستین بار دارم این سخن رو میگم، که جمهوری اسلامی که باقی خواهد ماند هرگز توان ایستادگی و پایداری و ماندگاری که در 40 و چند سال پیش داشته رو نخواهد داشت و به زودی این کاخ موریانه سرنگون خواهد شد.
ولی به هر حال شرایطی که بشار اسد کشورش رو درش قرار داد و شرایطی که سوریه پیدا کرد شرایط چندان دلپذیری هم نبود خانم جشنی. یعنی
بله بله 100% همینه. تمام مدتی که ما نگران این مسئله بودیم این بود که اینها شورزار تحویل میدن، اینها تا کشتار و قتل عام نکنن، تا کشور رو به نابودی نکشونن، مسلما دست از سر ایران بر نخواهند داشت. برای ما همه میگفتن که نگران سوریه‌ای شدن باشیم، اینها کشور رو در بودنشون تبدیل به سوریه و لیبی و افغانستان کردن. بنابراین هیچ چاره‌ای وجود نداره. یعنی شما اگر هر جوری به این مسئله نگاه بکنید، تنها چاره بازسازی و بهبود وضعیت مردم رفتن جمهوری اسلامی هستش و اینکه تونه یک حکومتی، یک نظامی، یک ساختاری کنترل رو به دست بگیره و دست به کم بتونه مشکلات معیشتی، اقتصادی، نظامی، امنیتی رو در حال حاضر سر و سامون بده که این مملکت روی پا بمونه.
حالا برمیگردیم به شما، حتما این چگونه رفتن رو هم در موردش بحث صحبت کنیم. خانم حقیقت جون، یک نکته ای رو البته خانم جشنی گفتن که جا داره من هم یک اشاره بهش بکنم، چون شما هم اشاره کردید. ما معمولا در مورد چیزهایی میتونیم صحبت کنیم که دقیقاً در موردش اطلاعات حداقل موثقی وجود داشته باشه، چون بعضی از خب اطلاعاتیه که افراد میگن یا گروه‌ها و جریان‌هایی میگن که وثوقش ثابت نشده برای کسی. بنابراین سعی می‌کنیم که اونها رو ما حالا با شنوندگانمون در میون نگذاریم، چون چیزی نیست که برای خودمون هم راستی آزمایی شده باشه. اما اگر بخوایم برگردیم به شما، من میخوام از اینجای صحبت‌های خانم جشنی رو ادامه بدیم، یعنی اینکه چگونه رفتن هم مسئله است دیگه، فقط مسئله رفتن نمیتونه باشه، چون این نظام میتونه بره، اما چگونه؟
من ابتدا بگم که در واقع من ذکر کردم که دی ان ای جمهوری اسلامی یعنی سرکوب و کشتار، و در واقع چون جمهوری اسلامی در روزهای گذشته فیلمی رو نشون داده به دیپلمات‌ها، اشاره کردم که خب ما می‌دونیم که موساد فعال هست، ولو این که بخشی از این کشتارها، یعنی من هیچ تایید نکردم که هست یا نه، عنوان فرضیه دارم میگم، ولو اینکه بخشی از این کشتارها توسط موساد انجام شده،
یعنی ادعایی که جمهوری اسلامی مطرح میکنه،
بله هیچ تردیدی نیستش که بخش اعظم این کشتارها توسط خود جمهوری اسلامی انجام شده،
ولی باز هم در از خود جمهوری اسلامیه که این خشونت رو داره پدید میاره و شرایط خشونت آمیزی رو در جامعه داره رقم میزنه. شما می‌خواستین به این برسید؟
این تکیه بکنم فارغ از درستی یا غلطی این، همطور که شما گفتید ما هیچ ابزاری نداریم، امروز هم موساد نمیاد بگه بله من اسلحه توزیع کردم و من آدم ها رو دارم میکشم، بنابراین ابزاری نداریم، ولی خوبه که به این نکته توجه بکنیم که ولو چنین اتهامی درست باشه، اصل ماجرا و اصل سرکوب توسط خود جمهوری اسلامی انجام میگیره. اما در مورد عبور از جمهوری اسلامی، منم معتقدم که عمر نظام جمهوری اسلامی به پایان رسیده و به دلیل اینکه اساساً جمهوری اسلامی سیستمش دچار انسداد و بن‌بست شده و امکان خلاقیت رو خودش از خودش گرفته، من بعید میدونم که در واقع یک تحولی در داخل کشور رخ بده. بعید میدونم که آقای خامنه‌ای و کسانی که دور و برش هستن مثلا اینقدر از خلاقیت برخوردار باشن که بگن خیلی خوب، یا مثلا حتی آقای پزشکیان که من معتقدم باید بیاد استعفا بده امروز، برای این که گفت من مقابل مردم نمیستم. ولی با این بحث من نمیبینم در حتی شخص پزشکیان که این جمله رو گفته بگه خیلی خوب مردم، من گرچه من دعوت میکنم که آقای پزشکیان بیاد استعفا بده، مثلا بیاد بگه من استعفا میدم تا زمانی که انتخابات آزاد برای ریاست جمهوری و مثلا انتخابات مجلس بگیره. یعنی یک
البته شما در نظر بگیرید مثلا خب آقای خاتمی که پشتوانه بهتری هم داشت و در شرایط بهتری هم بود مقاومت اینچنینی نکرد که ما از آقای پزشکیان بخوایم انتظار داشته باشیم که منتقدانشون خب میگن که بنیه‌شون به لحاظ سیاسی ضعیف‌تره.
به خاطر همین میگم من بعید میدونم دیگه، یعنی دارم میگم این یه آپشن، یک گزینه است، ولی من بعید میدونم که جمهوری اسلامی انقدر انعطاف داشته باشه بیاد ترانزیشن رو مدیریت کنه. اگر چنین چیزی می بود اون می شد یه ترانزیشن بدون خشونت، ولی واقعیتش اصل این که این انتقال چگونه شکل بگیره اصل بسیار مهمه و نگرانی های بسیار زیادی در این حوزه وجود داره. بله شرایط کشور بسیار بده، ولی شرایط کشور رو این تحلیل پیچیده‌ای نیست، تحلیل ساده‌گرایانه‌ای با محدود کردن عوامل هست که آدم بگه که نه ایران ما مملکت متمدنی هستیم، مردم متمدنی داریم و ما نمیدونم سوریه و عراق نیستیم. اون نگرانی ها وجود داره، ولی سوال اصلی اینه که خیلی خوب این نگرانی ها وجود داره، ما در منطقه ملتهبی هستیم، چگونه میتوانیم کمک بکنیم که کشور ما تبدیل به سوریه نشه، تبدیل به عراق و افغانستان نشه؟ این هم پیش پای ما هست و از نظر من در واقع حضور مردم، ادامه حضور مردم در خیابان، ولی به گونه ای که خشونت ترغیب نشه. خشونت اگر بتوانیم، اینم باز یه مقدار ایدالیستیه، من میفهمم، منم دارم بلند بلند فکر میکنم اینجا، اگر بتوانیم خیابان کم و بیش صلح‌آمیز داشته باشیم، میفهمم که جریان سرکوب که جریان جمهوری اسلامی اجازه این رو نمیده، این ادامه پیدا بکنه، اشکال متفاوت در طول جنبش زن زندگی آزادی هم ما دیدیم که مردم به ویژه جوانان ابتکارات زیادی به کار بردن که غیر خشونت آمیز هم بود، مثل رقصیدن در خیابان یا شعار دادن. اشکال مختلفی میتونه داشته باشه که حضور مردم در خیابان حضور پیدا بکنن، ادامه بدن، ولی این رو به صحنه جنگ دعوت نکنیم. من خیلی متاسفم که در واقع بعضیا انگار کشته شدن مردم رو صرفا یک عدد تلقی میکنن و میگن که خیلی خوب صحنه جنگ، کشتن میده در جنگ، امیدواریم کشته کمتری بده. این از نظر من یک پیام مسئولانه نیست، ولی در هر صورت باید این یه نکته. نکته دوم، اپوزیسیون از همین وضعیت فعلی که ما میبینیم تظاهرات مختلف، جنبش های مختلف، فاصله این جنبش ها کاهش پیدا میکنه، از این هم باید بفهمیم که حتی اگر گرچه الان این ماجرا تموم نشده، کاهش پیدا کرده، حتی اگر این ماجرا کاهش پیدا بکنه ممکنه دو ماه دیگه دوباره یه اتفاق دیگه ای بیفته. اپوزیسیون کجاست؟ چرا اپوزیسیون انسجام نداره؟ چگونه میشه مشکل سازماندهی داخل اپوزیسیون رو حل کرد؟ اینا من فکر میکنم سوالات بسیار مهمتریه که باید بهش بپردازیم. و آینده رو چی میبینیم؟ اگر ما یه آینده ترسناکی ارائه بکنیم، از نظر من یک اصل مهم توقف چرخه خشونت هست. متاسفانه ما در اپوزیسیون میبینیم که خیلی ها غیر مسئولانه دارن تشویق میکنن که بله همه تون رو میکشیم، نمیدونم ملا چپی فلان همه تون باید از بین برید. این باعث میشه اختلاف بیشتری در اپوزیسیون وجود داشته باشه. این نوع شعارها خیلی آسیب بیشتری میزنه به اون سازماندهی اپوزیسیون، در حالی که اگر ما باور داشته باشیم ایران مال همه ایرانی هست، فارغ از این که ایدئولوژی ما چیه، دیدگاه سیاسیمون برای آینده چیه، متعلق به چه قومی هستیم، به چه زبانی صحبت میکنیم، ما یک کشور داریم و یک ایران داریم و ملت ما ایرانی هستند، فارغ از هویت‌های مختلف. متاسفانه همطور که جمهوری اسلامی این تنوع رو به رسمیت نمیشناسه، به غیر از نیروهای وفادار به خودش بقیه رو هیچ میدونه و به تدریج همه رو از بین برده یا به حاشیه رانده، اپوزیسیون هم در اپوزیسیون هم ما این تندنسی، این تمایل رو میبینیم که یک جور بعضی از گروه ها خود بر تربینی دارن و بقیه رو نادیده میگیرن. این سم و مضر هست، مردم رو میترسونه. ما باید کمک بکنیم که مردم ایران بهتری رو ببینن، ایرانی که متعلق به هم است. و این دیگه در اختیار جمهوری اسلامی نیست، این در اختیار اپوزیسیونه که ما میتونیم روی این کار بکنیم.
درست.
اینکه هویت‌ها رو هم میشه حفظ کرد.
خب اجازه از همینجا بریم سراغ خانم جشنی، چون خانم جشنی خب به هر حال در فرشگرد هم هستند و با یک گروه دیگر هم فعالیت میکنند، یعنی عضو سازمان ایرانیان آمریکایی برای آزادی هم هستند. خانم جشنی، اپوزیسیون کجاست واقعا و اینکه آیا اپوزیسیون در برابر آنچه اتفاق میفته در خیابان، به ویژه اپوزیسیون خارج از ایران، مسئول هست یا نه؟ به خاطر اینکه مثلا اگر نگاه کنیم به نوشته هایی در همین خصوص، نوشته هایی که به نوعی در خودشون خشونت پرهیزی هم دارن، مثلا سیمون دوبوار در خون دیگران مسئله مسئولیت رو مطرح میکنه و میگه ما در قبال افراد مسئولیم، چرا که حرکات ما، اعمال ما میتونه اونها رو به دره های هولناک مرگ هم پرت کنه. الان وضعیت به چه صورتیه؟ یعنی ما آیا مسئول هستیم نیستیم؟ آیا مداخله بشر دوستانه که گروهی الان بهش تاکید میکنن، نامه مینویسن و خواستار چنین مداخله‌ای هستن، میتونه وضعیت رو بهتر کنه برای ایرانی ها؟ اینها سوالاییه که فکر میکنم شما بتونید به عنوان کسی که حالا در اپوزیسیون، در ساختار حزبی هم فعالیت میکنید، بیشتر بهش جواب بدید.
ببین، البته من عضو حزبی نیستم، عضو حزب یا پارمانی نیستم، در واقع فرشگرد یک بنیاد هستش، همینطور سازمان امریکای آزادی یک سازمان لابی هستش که ما تلاش میکنیم حالا به نفع مردم ایران و در جهت تضعیف ساختار و خود جمهوری اسلامی با دولت مردان خارجی مبادلاتی داشته باشیم، ادوایس هایی بدیم و یا دست کم در بخش پژوهشی همکاری هایی با هم داشته باشیم. مورد بعدی که دوست دارم باهاتون مطرح بکنم این هستش که ببینید، باز من دوباره برمیگردم به همون سخنم. مردم ایران اومدن در خیابون ها، مردم ایران اومدن و شروع کردن با نبرد با یه نبرد نابرابر با این ارتش اهریمنی. ببینید واقعا نباید از این تفکرات و از این اندیشه های سانتیمانتال و فانتزی بیایم بیرون که الان شما مثلا جمهوری اسلامی رو یک حکومتی مانند سوئیس بخواید در نظر بگیرید و فکر کنید که با رقصیدن و با قردادن و نمیدونم این جور مسائل شما الان میتونید که این حکومت رو وادار به کرنش بکنید. مگر چنین چیزی اتفاق نیفتاده بود؟ مگر به قول خود شما در این جنبش
خب باشه من متوجه میشم، ولی الان چون بحثمون اینه که خب الان باید چی کار کرد؟ یعنی اگر که با این چه روش های نافرمانی مدنی نمیشه، چه راهی رو شما پیشنهاد میدید؟
ببینید طبق کنوانسیون ژنو من اصلا نمیخوام که درباره شرایط فعلی ایران و مردمی صحبت کنم. طبق کنوانسیون ژنو اگر قومی بیگانه به شما حمله بکنه، به خاک شما، به ناموس شما، به زن و بچه شما، به اقتصاد شما، به معیشت شما دست درازی بکنه، شما حق دفاع مشروع داری. این اصلا که صحبت من و شما نیست، این چیزی که کنوانسیون ژنو داره میگه. جدا از این که جمهوری اسلامی به نقل از تمام نهادهای بین المللی و به نقل از مردم کوشه و خیابان و به نقل از نخست وزیر عراق داره میگه از نیروهای نیابتی خارجی داره برای سرکوب مردم استفاده میکنه، من بیشتر فراتر میرم. اون فردی که شناسنامه ایرانی داره اما به خودش اجازه میده در برابر دیدار
این رو هم یه چیزی بگم، اینم کاملا منابع رسمی شبیه حرف خانم یعنی حقیقت جون
عراق این روز اعلام کرد. منابع رسمی از نخست وزیر یک کشور آیا بالاتر هستن؟ رسما اعلام کرد که ما میدونیم که هشتاد شعبی در سرکوب مردم ایران دخالت داره. همین امروز خبرش ریلیز شد. یعنی شما به هر جوری که بخواید حساب بکنید، کسی که تو خیابون داره رو زن و بچه مردم گلوله میبنده ایرانی نیست. و بعد شما توقع دارید کسی که ایرانی نیست، کسی که یک دهم درد اون مردم رو فکر نمی کنه، مقابل رقصیدن مردم بشینه تماشا بکنه و بهشون گل بده؟ نبرد شما حالا هر چی که می خواهید اسمش رو بگذاری، مردم دارن گلوله می خورن، مردم دارن کشته می شن، بار اولشون هم نیست. این بار فقط تفاوتش اینه که خواست داخل کشور با خواست بیرون کشور یک صدا شده. برای همین ما تاکید داریم این انقلاب ملیه. برای نخستین بار هست که شعارها یکی شده. ناراحتید که چرا میگن مرگ بر سه فاسه؟ به این دلیل که داخل دارن این حرف رو میزنن، مردم جانشون به لبشون رسیده. چقدر وارد بازی‌های فریبی بشن که 20 و چند سال داره جمهوری اسلامی براشون اجرا میکنه. دیگه اگر که چی میگن پیناکیو هم بود بالاخره از گول خوردن خسته میشد. نمیتونید شما با این مردم برگردید بگی که برگردید به همون نقطه‌ای که 10 سال پیش بودید، برگردید به همون نقطه‌ای که 20 سال پیش بودید. شما تا به حال چون این همصدایی رو در خارج از کشور و در درون کشور ندیدید. اگر منظور از اپوزیشن اون بخشی از گروهایی هستن که هنوز بخشی از مشکلن، که هنوز به دنبال این هستن که از آرمان 57 دفاع بکنن، که هنوز با دشمنان ایران، یعنی در عوض این که کنار مردم ایران بیستن، دارن برای فلسطین و برای غزه و برای لبنان سینه چاک میدن، برای تروریست هایی که ثروت ایران رو از بین بردن دارن سینه چاک میدن، اینا جزوی از مردم نیستن و هیچ اتحادی با اینها نمیشه داشت. الان مسئله مهم مردم ایران هستن. مسئله مهم این نیستش که من چی میگم، شما چی میگید، خانم حقیقت چی میگن، شاهزاده رضا پهلوی چی میگن، آقای نمیدونم فلانی چی میگن. مسئله مردمه. باید ما کنار این مردم بیستیم، وگرنه تاریخ از ما به عنوان افراد بزدل و ترسو و نون به نرخ روزخور یاد خواهد کرد.
بله البته خب اینم مهمه که شما همینجا الان فرصتش هست که بگید چگونه باید وایستیم. یعنی این وایستادنم صرفا جنبه فقط همین بیانیه دادن داره، جنبه تظاهرات کردن در
از بیچ رو ببینید. من 34 ساعت پرواز داشتم که خودم رو برسونم به واشنگتن که بتونم هم دیدار بکنم و هم در کنار تجمعات مردمی مقابل کاخ سفید باشم. نسخه ما نمیپیچیم. این تنها کاریه که ما ایرانی ها میتونیم انجام بدیم. اگر توان کمک مالی داریم به بچه هایی که داخل خیابون هستن، که از مغازشون رو بستن، کاسبیشون رو تعطیل کردن، صدای مردم خودشون شدن، این کار رو انجام بدیم. توان اونو نداریم صدای مردم در خارج از کشور باشیم. عوض این که بیایم بپریم نمیدونم چرا امروز شاهزاده این بیانیه داد، چرا فلانی فلان حرف زد، بابا این مردم دارن گلوله میخورن. عوض این که بیایم تمام اون سخنانی رو که جمهوری اسلامی با برنامه ریزی با صرف میلیون ها دلار پول داره تلاش میکنه روایت خودش رو جا بندازه، ما بیام اون روایت رو نقض بکنیم.
خانم حقیقت جو، شما اگر مطلبی دارید در خصوص صحبت خانم جشنی بشنویم.
بسیار، گرچه من در بعضی موارد موافقم، مثل حمایت از مردم، صدای مردم بودن، ولی بخشی از سخنان ایشون با تمام احترامی که من برای فعالیت ها و دلسوزی، که این دلسوزی رو از تون صدای ایشون هم میشه فهمید، با تمام احترامی که برای این حس دارم، معتقدم که بخشی از روش ها که ایشون دارن ارائه میدن، این روش ها محکوم به شکست هست.
کدوم روش ها منظورتون دقیقا؟
بله بله، الان جمله رو دارم میگم. مثل تایید کلمه شعار سه مفسد، مثل تایید این که اینا بخشی از مردم نیستن، یعنی از حالا که هیچ اتفاقی نیفتاده، این همون مشکلیه که من دارم بهش اشاره میکنم.
البته خب قبول دارین که بخشی از جامعه یک خشمی رو از اتفاقات 1357 داره.
اصلا من تردیدی در این ندارم. به خاطر همین میگم جمهوری اسلامی از نظر من تموم شده است. ترانزیشن، انتقال اتفاق میفته، نحوه انتقالش مهمه. و اینکه ما مردم رو تفکیک بکنیم، بگیم اینا بخشی از مردم نیستن، این قابل قبول نیست اصلا. بسیاری از مردم در داخل ایران برای زندگی بهتر می جنگن. و وقتی کلمه جنگ میگم، منظورم اسلحه برداشتن و صحنه میدان نبرد. منظور من میدان نبرد نیست. مردم میخوان شرایطشون بهتر باشه. اینجاست که من دارم میگم اپوزیسیون حداقل کاری که میتونه بکنه، به جای اینکه به تخریب همدیگه بپردازه، شعاری مثل شعار سپاسد، این شعار تفرقه برانگیزه، این شعار مانع از همکاری میشه. هر کسی بهتر کار خودش رو خوب انجام بده. اگر فرشگرد و کسانی که طرفدار آقای رضا پهلوی هستن معتقدن که اون نظام مشروطه یا سلطنه خوب هست، روی اون کار بکنن به جای تخریب دیگران. و همینطور دیگران به جای تخریب آقای رضا پهلوی و گروهایی که فعالن، بهتره به انسجام درونی خودشون بپردازن. حرف من نسبت به همه است، نه اینکه مثلا من یه گروه رو مورد حمله قرار بدم. و دوم این که اشاره کردم، مهمه که ما به شکستن چرخه خشونت بپردازیم. چرخه خشونت،
خب همین هم یه سوالیه، چجوری میشه وقتی که مثلا در خیابون شما شعار میدین، نیروی حکومتی به شما یورش میاره، شما رو ضرب و شتم میکنه، خب قاعدتا دیگه شما هم نمیشینین نگاه کنین، شما هم دست به سنگ و چماق و چیزهای مختلف میبرین دیگه.
اون سنگ و چماق اتفاقا بخشی از، میشه اون رو به عنوان بخشی از روش‌های خشونت آمیز به حساب آورد. ولی دارم میگم در داخل،
ولی میشه دفاع مشروع هم نگاهش کرد دیگه خانم حقیقت جون.
دفاع سنگ و چوب رو میشه دفاع مشروع به حساب آورد، ولی من دارم میگم مهم، طبق مطالعاتی که در دنیا انجام شده، خانم اریکا چنوئت کارهای بسیار زیادی در این زمینه انجام دادن و خوبه که ما از این مطالعات استفاده بکنیم. حفظ تعداد بیشمار مردم در خیابان مهمه. برای حفظ تعداد بیشمار مردم در خیابان، تبلیغ کردن روی تفرقه ها به ضرر ماست. تشویق مردم به این که اونا گله زدن، شما هم نمیدونم کوکتل مولوتوف درست کنید بزنید، مسجد آتیش بزنید، بانک آتیش بزنید، اینا مردم رو پراکنده میکنن از خیابان. اینکه یک تصویر درستی از آینده داده بشه، وقتی من میگم چرخه خشونت باید شکسته بشه، منظورم دفاع نیست که یه کسی بهش گله زده میشه یه سنگی بهش پرتاب میکنه، بلکه من شکستن چرخه خشونت رو مهمتر میدونم از این. اون یک تاکتیک بسیار کوچیکش هست. شکستن چرخه خشونت یعنی این که سیاست عدالت انتقالی ما چی هست، کجا. با تجربه های بسیار زیادی هست، من خوشحال میشم شما اگه آقای پیام اخوان که در واقع دادستان بودن در بسیاری از این ترانزیشن ها دعوت بکنید در این حوزه صحبت بکنن. بحث‌های بسیار گسترده‌ای در این حوزه وجود داره که این سیاست ها چگونه است، چگونه مطمئن بشیم که چرخه خشونت رو ما میشکنیم. اینا باید روشن بشه. این که آینده مال همه ایرانی هست، همون چپ و ملا و هر چی که شما میگید بخشی از ایران هست. سلطنت طلب بودن، مشروط خواه بودن بخشی از ایرانی ها هستن. کرد بودن، من دیگه به گروه های مختلف نمیپردازم.
بله، اینا همه هویت ایران رو
بله ایران، ما همه ما ایرانی هستیم. جای من در آینده چیه؟ من میگم من نوعی رو میگم، نه من فاطمه علی خجو. اینا نکات بسیار مهمیه که من خوشحال میشم فرشگرد از زبان خشونت آمیز پرهیز بکنه، به طور جدی به اینا فکر بکنه اگر دنبال ترانزیشنه.
بله، سپاسگزارم از شما. ما تقریبا یه چیزی در حدود کمتر از 5 دقیقه دیگه داریم، یک رفت و برگشت کوتاه رادیویی داشته باشیم، یه فاصله بگیریم، برگردیم که جمع‌بندی و صحبت‌های نهایی رو داشته باشیم. فکر کنم به هر دو میهمان گرامی کمتر از 2 دقیقه برسه. همچنان با مهمانان این برنامه، میترا جشنی مدیر اجرایی بنیاد فرشگرد و فاطمه حقیقت‌جو مدیر مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی همراه هستیم. خانم جشنی، از شما بشنویم جمع‌بندیتون رو در حدود 1.5 دقیقه.
بله، بسیار سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی. ببینید، من باز هم دارم تاکید میکنم به اینکه این خیزش یه خیزش ملی هست با یه خاص مشخص. این خاص آشکار و مشخص باز پسگیری ایران هست. شاید بسیاری از دوستانی که هشتک قادسیه دوم رو برای این خیزش انتخاب کردن، بهترین بیان رو از این خیزش و بهترین نگاه رو به این خیزش داشتن. واقعیت این هستش که کشور ما اشغال شده. کسانی که کشور ما رو اشغال کردن 40 چند ساله که دارن به مردم ظلم میکنن، هرگز و هرگز همراه مردم نبودن، هرگز و هرگز قدمی برای مردم بر نداشتن، هرگز کمترین کاهی رو برای رفاه، برای خوشبختی، برای آزادی، برای بهبود موقعیت و وضعیت ایرانیان در جامعه جهانی انجام ندادن. بس. و به صورت مشخص ایرانی ها برای نخستین بار دارن میگن دیگه بس، دیگه تاریخ قضاوت خواهد کرد که اون چیزی رو که من و هم نسلان من داریم میگیم و یا چیزی رو که خانم حقیقت‌جو یا دوستان و یاران ایشون دارن میگن، اون قضاوت رو تاریخ خواهد کرد و مردم ایران که صدای هر دوی ما رو خواهند شنید.
سپاسگزارم خانم حقیقت‌جو، از شما بشنویم در حدود 1.5 دقیقه، بیشتر چون فرصتمون نیست.
بله، یادمون باشه که داشتن مردم بسیار مهمه. مردم دیدگاه‌های مختلفی دارن. همین خشونت متاسفانه از دوره محمد رضا، از قبلش هم شروع شده بود، شکل گرفت، ساواک بازسازی شد در جمهوری اسلامی. نمیتونیم تردید داشته باشیم که انقلاب 57 انقلاب مردمی بود، ولی الان مردم تغییر میخوان، عبور کردن، برای اینکه احساس میکنن این انقلاب پایبندی به شعارهاش نداشته. امیدواریم که تحول جدی صورت بگیره. من هم دلم میخواد که جمهوری اسلامی بره، ولی دنبال جمهوری هستم که همه مردم در اون نقش داشته باشن، به جای اینکه تفکیک بکنیم. ایران مال همه ایرانی هست. تا زمانی که گروه ها این رو به رسمیت نشناسن چرخه خشونت متوقف نخواهد شد. بخشی از شکستن چرخه خشونت اینه که در معنا بپذیریم ایران متعلق به همه ایرانیان.
سپاسگزارم از شما. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا هم در پارلمان این کشور گفته که تضاد بین شجاعت مردم ایران و وحشیگری رژیم ناامیدشون کرده و فکر نمی‌کنن که هرگز تا به این حد این وضعیت روشن بشه. سپاسگزارم از شما شنونده‌های پاراگراف اول که با من محمد زرقومی و میهمانانم میترا جشنی مدیر اجرایی بنیاد فرشگرد و همچنین فاطمه حقیقت‌جو مدیر مرکز خشونت پرهیزی برای دموکراسی همراه بودید. روزتون خوش.
پاراگراف اول
پاراگراف اول